سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما. هم ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. دهاتن از زنان امروز در کابل دست به تظاهرات زدن و از حکومت طالبان خواهان تامین حقوقشان شدن، از جمله حق آموزش و پرداخت حقوق ماهانه کارمندان زن. لغو حجاب اجباری از دیگر خواسته های آنان بود. یکی از معترضان که به دلایل امنیتی نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که شمار معترضان به بیش از 40 تن می رسید. او ادعا کرد که طالبان جریان راهپیمایی را به هم زدند. طالبان هنوز در مورد راهپیمایی امروز زنان چیز نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر، شهر کابل امروز گواه یک انفجار نیست بود. قماندانی امنیتی طالبان در کابل گفته که دو نفر در این انفجار زخمی شدند. برخی از رسانه‌های داخلی به نقل از خالد زدران سخنگوی این قماندانی خبر دادند که انفجار در جاده لیسه مریم رخ داده و بر اساس معلومات ابتدایی هر دو فرد زخمی غیر نظامی‌اند. با گفته او مواد انفجاری در یک بایسکل جابجا شده بود. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد که در آن گفته شده طالبان و القاعده رابطه نزدیک دارند. در این گزارش همچنان آمده که ایمن الزواهری رهبر القاعده با رهبر طالبان تجدید بیعت کرده است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. یونیسف یعنی صندوق ملل متحد برای کودکان به صدها مکتب لوگر هزاران کلچه صابون دیتول کمک کرد. قرار است معلمان و شاگردان قبل از داخل شدن به صنف‌ها برای حفظ و صحت دست‌های خود را با صابون بشویند. محمد شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف حکومت طالبان در لوگر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در 278 مکتب در این ولایت حدود 160 هزار شاگرد از جمله تقریبا 55 هزار دختر در آن آموزش می‌بینند. این تعداد شاگردان دختر تنها تا صنف 6 درس می‌خوانند. با برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف 6 در اکثر ولایات اجازه آموزش دریافت نکردند. و یک قانونگذار اسرائیلی راست افراطی با دهاتن از حامیان افراطی ناسیونالیست اوایل امروز در بیت المقدس وارد حساس‌ترین مکان مقدس شد و باعث گردید که گروهی از فلسطینیان به سوی پلیس اسرائیل سنگ و فشنگ پرتاب کند. این در حال است که راهپیمایی گروهی از ملی‌گرایان افراطی اسرائیلی برای اواخر امروز برنامه ریزی شده. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، واکنش طالبان به گزارش شورای امنیت ملل متحد. در این گزارش گفته شده که طالبان و القاعده با یکدیگر رابطه نزدیک دارند. طالبان چی میگویند؟
دینی دعوی سپ مخرازی مگم او رو واقعیت نلگی دیگر پرستان آدم نستو.
شماری از زنان معترض در کابل امروز بار دیگر راهپیمایی کردند. یکی از آنها ادعا میکند که طالبان جریان راهپیمایی را به هم زدند.
تقریبا دو سه معترض سنجر طالبان در پشت دختران میآمدن به یک شکل، یعنی اگر ما از ساحه دور نمیشدیم اونا با موتر میزدند.
طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرده که متحدانش اسلحه مورد نیاز این کشور را فراهم کنند.
زلنسکی وضعیت نظامی در دونباس در شرق اوکراین را بسیار پیچیده توصیف کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان است. حکومت طالبان گزارش شورای امنیت ملل متحد را رد کرد که در آن گفته شده طالبان و القاعده رابطه نزدیک دارند. در این گزارش همچنان آمده که ایمن الزواهری رهبر القاعده با رهبر طالبان تجدید بیعت کرده. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان، شورای امنیت سازمان ملل در سومین گزارش خود در مورد افغانستان یک بار دیگر گفته است طالبان و القاعده رابطه نزدیک دارند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل آمده است زمانی که در 31 آگوست آخرین نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان رفتند، القاعده پیروزی و پایداری طالبان را تجلیل کرد و واضح ساخت که هر دو گروه رابطه تاریخی دارند. گزارش می افزاید القاعده از پیشرفتی که در 20 سال گذشته در افغانستان داشته راضی است و این گروه اکنون به دنبال راه‌هایی برای حفظ حضور خود در افغانستان و ایجاد پایگاه‌های امن برای تفنگداران خود است، اما طالبان این گزارش را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شود. این گونه ادعاها باقی می‌مانند که ما هم شنیده‌ایم، واقعیت ندارد. در این مورد کدام سند و دلیل هم نیست.
اما شورای امنیت سازمان ملل میگوید در ماه آگوست 2021 رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که امین محمد الحق سام خان، هماهنگ کننده پیشین امنیت اسامه بن لادن، به دیدن گلبدین حکمتیار از رهبران جهادی پیشین رفته بود. رادیو آزادی با تلاش‌های پیهم به داشتن دیدگاه نزدیکان آقای حکمتیار به منظور تایید کردن این خبر موفق نشد. در گزارش این هم نوشته شده که برخی از اعضای دیگر القاعده هم همین اکنون در ساحات دیپلماتیک کابل زندگی می‌کنند و در نشست‌های وزارت خارجه به بسیار آسانی دسترسی دارند، اما گزارش می‌افزاید این معلومات را تیم تحقیقی نمی‌تواند تایید کند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به حضور داعش در افغانستان هم اشاره شده و نوشته است شاخه خراسان گروه داعش از آگوست 2021 به این طرف فعالیت‌های خود را در افغانستان متمرکز کرده است. در این گزارش همچنان گفته شده بعد از شکستاندن دروازه‌های زندان‌ها از طرف طالبان در سال 2021 داعش توانسته افراد زیادی را جلب کند. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل در مورد رهبری طالبان، ساختار اقتصادی و حکومتیشان هم اشاره شده. در گزارش نوشته شده گروه‌های مختلف طالبان زیر رهبری ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنان به منفعت خود کار می‌کنند و گروه حقانی از همه‌شان تأثیرگذارتر و موفق‌تر است. در این گزارش 27 صفحه‌ای شورای امنیت سازمان ملل در مورد تقسیم قدرت میان طالبان نیز نوشته شده. این گروه 41 عضو خود که نام‌هایشان در لیست تحریم‌های سازمان ملل است را به کابینه و دیگر موقف‌های کلیدی و مدیریتی گماشته است، اما به اساس این گزارش این افراد به اساس شایستگی نه، بلکه به اساس وفاداری و نوشتن طالبان به این موقف‌ها گماشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل در حالی از فعالیت‌های القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که امواج ناامنی و انفجارها شدت یافته. بعضی از رسانه‌های افغانستان هم از کشته شدن 21 طفل و زخمی شدن 38 طفل دیگر در حادثات جداگانه در هفته گذشته خبر می‌دهند.
طالبان قبلا گفته بودند که جهادگر بین‌المللی نیستند و فعالیت‌هایشان در افغانستان خلاصه می‌شود. اکنون که در گزارش شورای امنیت ملل متحد گفته شده که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تجدید بیعت کرده، این روایت طالبان را چقدر تغییر می دهد؟ این سوال را از عارف سحر، استاد پوهنتون و پژوهشگر در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم مقیم لندن پرسیدم.
زمینه همکاری و اون بستر همکاری بین طالبان و گروه های تروریست بین‌المللی در طول 30 سال خیلی عمیق و روابط خیلی پیچیده و در همتنندگی فراوانی دارد. کما این که چون اقتصاد سیاسی افغانستان یک اقتصاد سیاسی جرمی هست، بنابراین این روابط بین اینا فراوانه. حالا که رهبری القاعده با ملا هبت الله تبعید کرده، این مسئله خیلی قابل پیشبینی بود، به خاطر که القاعده در این دوران به عنوان بازوی ایجایی برای طالبان کار کردند. منافع و منابع فراوان با هم مشترک دارند و این خودش یک چالشی کلانه و این روایت طالب را شدیداً زیر سوال میبرند.
اما آقای سحر، طالبان وعده کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. با توجه به این گزارش شورای امنیت ملل متحد، وعده طالبان چقدر عملی است؟
ببینید، حالا ما در افغانستان یک ملغمه ای از دو دسته از گروه تروریستی داریم. یکی گروه تروریستی خارجی است و یکی هم خود طالب است. طالب اساسا روایت و مطالبه درون افغانستانی داره، به این معنا که اجنده طالبان در داخل خاک افغانستان محدود میشه و طرف دیگه این گروه تروریستی بین المللی که اجنده فرا افغانستانی فرا منطقه‌ای داره. کما این که اساسا فلسفه وجودی این گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را همین روایت بیرون مرزی یا فرا جهانیشی تشکیل میده. اگر این مطالبه را شما از روایت این گروه ها بکشید، نه زمینه نه بستر نه مطالبه و نه اون روایت برای بقای اینا باقی میمانه. بنابراین طالبان تحت هیچ شرایطی نه اون آمادگی لازم داره، نه اون مطالبه لازم داره و نه اون ایدئولوژی لازم داره و نه اون به توانمندی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و مدیریتی لازم داره که بتونه تهدیدهایی که از جانب این گروه تروریستی خارجی از عادت افغانستان برای کشورهای جهانی در آینده ممکنه که به وجود بیاره مهار کنه. بنابراین این نگرانی جامعه جهانی و کشورهای منطقه کاملا بجاست.
گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پوهنتون و پژوهشگر در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم در لندن.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:11 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، شماری از زنان امروز بار دیگر در کابل را پیمایی کردند. یکی از زنان معترض به رادیو آزادی گفت که طالبان را پیمایی اعتراضی امروزشان را به هم زدند. ده ها زن از حکومت طالبان خواستند که حقوق زنان را پایمال نکنند. زنان معترض بر حق آموزش زنان، کار و نیز لغو حجاب اجباری از سوی طالبان تاکید کردند. فرشته نگاه با یکی از معترضان زن گفتگو کرده. او به دلایل امنیتی نخواست که نامش گرفته شود.
امروز قرار بود ما ساعت 9 در چارایی حاجی یعقوب کابل تظاهرات خودش از اون نقطه شروع بکنیم، ولی متاسفانه دوستای ما که اونجا رسیده بودن وضعیت امنیتی بسیار خراب بود. چهار اطراف طالبان جمع شده بودن و افراد مسلح بی حد زیاد بود و اونا را به بسیار الفاظ خشن که اصلا به یک انسان استفاده نمیشه تهدید کرده بودن. ما در راه بودیم که باید میرسیدیم به ساحه تظاهرات، ولی دوستای ما مسج ماندن در گروه بر ما گفتن که چرایی حاجی یعقوب نبیاین. باز ما مجبور شدیم که در اون نقطه نریم و پیش ساحه گلبار سنتر پایین شدیم. زمانی که ما از گلبار سنتر برآمدیم، تعداد افراد مسلح طالبان بسیار زیاد بودن اونجا و ما شعارهای خود را بلند کردیم، بنرهای خود را به دست خود گرفتیم و شعار دادیم، ولی متاسفانه اونا اجازه نمی دادن و امونجا رابندان هم بسیار زیاد بود. تقریبا دو سه موتر از سنجر طالبان در پشت دختران می آمدن به یک شکل، یعنی اگر ما از ساحه دور نمی شدیم اونا با موتر می زدن و کسایی هم که اونجا بودن و ویدیو گرفتن بسیار لط خوردن.
دی تظاهرات تخمینا چند نفر حضور یافتن؟
در تظاهرات امروز 3 گروپ اشتراک کرده بودیم: گروپ جنبش زنان معترض، خودجوش زنان معترض افغانستان، گروپ جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان و همچنان گروپ بینوایان، و در حدود 40-45 نفر بودیم.
هدف از تظاهرات شما چی بود؟ چی می‌خواستین؟
هدف تظاهرات ما امروز اصلا در مورد کسایی که منفک شده بودن، یک تعداد زنان از ادارات کابل منفک شدن، یک تعداد اصلا به حاضریشون اجازه ندادن که داخل برن، دفتر برن و حاضری خود را امضا کنن، و همچنان به خاطر فقر بدبختی بود و همچنان به خاطر از اینکه زنان تقریبا چندین ماه میشه معاش نگرفتن. اکثریت کسایی که همراه ما امروز بودن اونا نانوای خانه خود بودن و همچنان یک قسمت از تظاهرات ما موضوعش در مورد اجاب اجباری بود که اصلا ما شعار مایی بود که زنان افغانستان اجاب دارن، زنان افغانستان نان ندارن، زنان افغانستان با فقر مواجه هستن، و یک قسمت از شعارهای امروزی ما در مورد آموزش دخترها بود و همچنان حق درس و تحصیل اونا.
گفتگوی بود با یکی از زنان معترض در کابل. او با ده ها تن از زنان دیگر امروز در کابل راهپیمایی کرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر گزارش داریم درباره اوکراین. به دنبال آن خبرهای ورزشی را فراموش نکنید. فروشندگان مواد ارتزاقی در کابل میگویند که جنگ جاری در اوکراین تأثیر زیاد روی افزایش قیمتها در افغانستان گذاشته. در صفحه فیسبوک رادیو زری از مخاطبان ما پرسیدیم که بهای کدام مواد غذایی در بازارهای این کشور افزایش یافته و چقدر بهای اجناس و مواد غذایی در بازارها بلند رفته. تیمور راهی نوشته است که یکی بلند رفتن طبیعی نرخ است، یکی به دلیل جنگ، قحطی، فجایع و آفات طبیعی نرخ بلند می رود و یکی هم بلند رفتن نرخ به دلیل کسب منفعت بیشتر یا هرس زیاد فروشنده هاست. و افزوده که متاسفانه در افغانستان با بلند رفتن نرخ ها از نو دوم، یعنی از بابت میل برای منفعت بیشتر توسط برخی فروشنده ها روبرو هستند. تیمور نوشته که در کشور ما که اکثریت مردم مسلمان و اکثریت تجار کشور حاجی تشریف دارند، رسم بران است که برخی فروشنده ها و تجار دنبال بهانه باشند تا بتوانند نرخ ها را بالا ببرند. و مختار شفایی نوشته که در دایکندی هر بوری آرد با 2900 افغانی به فروش می رسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرده که متحدانش تسلیحات مورد نیاز این کشور را فراهم کنند. به گفته او نیروهای اوکراینی تلاش دارند که پیشروی نیروهای متجاوز روس را در شرق اوکراین متوقف کنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که منتظر شنیدن خبر خوب در مورد دریافت سلاح یافته است. اما زلنسکی در سخنرانی دیشب خود در این مورد جزئیات بیشتر نداد. زلنسکی وضعیت نظامی در دونباس در شرق اوکراین را بسیار پیچیده توصیف کرد و افزود که دفاع در برخی از نقاط از جمله شهر سویرودونسک و لسچانسک، آخرین مناطق عمده تحت کنترل اوکراین در منطقه لوهانسک، متوقف شده است. او گفت که از همه کسانی که در برابر حمله روسیه در اوکراین مقاومت کردند سپاسگزار است. زلنسکی همچنین افزود که اوکراین به نقطه نزدیک می شود که هم از نظر فنی و هم از نظر توانایی عمله از روسا پیشی می گیرد. این اظهارات پس از آن ابراز شده که الکسی رزنکوف وزیر دفاع اوکراین به تازگی گفت که کشورش دریافت راکت های ضد کشتی آرپون را از دنمارک و مهمات مهم دیگر را از ایالات متحده آمریکا آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسیه در روزهای اخیر دستاوردهایی در دونباس داشتند. منطقه دونباس شهرهای لوهانسک و دونسک را در بر می‌گیرد. ریاست ارکان قوای مسلح اوکراین دیروز گفت که نبرد برای کنترل شهر سویرودونسک با راه‌اندازی عملیات تهاجمی نیروهای روسیه روز جمعه ادامه داشت. این نهاد در بیانیه در صفحه فیسبوکش نوشته که نیروهای روسی با استفاده از آتش توپخانه عملیات تهاجمی را اجرا کردن.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون چند خبر ورزشی.
رقابت‌های مجدنی امروز در کابل آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها چاشت امروز میان 110 ورزشکار آغاز شد. به گفته این ریاست این رقابت‌ها 3 روز ادامه می‌یابد. هدف از راندازی رقابت‌های مجدنی رشد ورزش مجدنی میان ورزشکاران گفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در زیمبابوه تمریناتشان را آغاز کرد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم ملی کرکت نوبت روز شنبه به زیمبابوه رسیدند و برای رقابت‌های آینده آمادگی می‌گیرند. تیم ملی افغانستان در 4 مای جون 3 بازی یک روزه و بعد از آن 3 بازی 20 اوره را با زیمبابوه انجام می‌دهد و قرار است امشب بازی نهایی رقابت‌های IPL لیگ برتر هند میان تیم‌های گجرات و راجستان در استادیوم ورزشی احمدآباد راندازی شود. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی IPL این رقابت‌ها در استادیوم کرکت احمدآباد راندازی می‌شود. رقابت‌های IPL هند حدود یک ماه قبل میان 12 تیم آغاز شد و بعد از 60 بازی شام امروز به پایان می‌رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد این که علی اکبر خیرخواه، خبرنگار روزنامه صبح کابل، از چند روز به این سو ناپدید است. استفاده از داروهای گیاهی برای معالجه مردم در هرات و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی. علی اکبر خیرخواه، خبرنگار روزنامه صبح کابل، چند روز می شود ناپدید است. لیلما، مادر آقای خیرخواه، به رادیو آزادی گفت پسرش هنگامی که برای تهیه یک گزارش می رفت ناپدید شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علی اکبر خیرخواه 24 سال دارد و از ولایت بامیان است. آقای خیرخواه که خبرنگار خبرگزاری محلی صبح کابل است، از روز سه‌شنبه به این سو ناپدید است. لیلا ما، مادر وی، به رادیو آزادی گفت پسرش ساعت 2 پس از چاشت به هدف تهیه گزارش از خانه بیرون شد و تا امروز هیچ اطلاعی از او در دست نیست.
من ساعت 2 بجه از خانه بیرون شد گل میرم گزارش میتم. از گزارش که آمدم باز پانتون میرم. نیماشیشتم که میاید یه ساعت 6 شد 7 شد 8 شد 9 شد 10 شد نامد بازم بیاداره کسی رفت تشتش گشت عوضا اونجا عوضا برش کرانگت که چیزی ندار. دلداری هم نکرد که خیر بودیم ما هستیم یا خیرا میکنم یک سر نخیه چیزی. گرانش زیاد هستم دیگه خونه همی برد من از تشویش و بلیان و دیگه یه جمعنان خوردن شب روز خدا نمیخوان.
او از طالبان میخواهد تا در زمینه پیدا کردن پسرش او را یاری کنند. ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه نگرانی های را میان نهادهای حامی رسانه ها در داخل و بیرون برانگیخته است. استیون باتلر، هماهنگ کننده آسیایی کمیته جهانی محافظت از خبرنگاران، در اعلامیه گفته است ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه، خبرنگار در کابل، و اخراج مرجان وفا، خبرنگار زن، از یک کنفرانس مطبوعاتی در هرات بر نگرانی‌ها در مورد خطرات و سوء استفاده از خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزوده است. در اعلامیه این کمیته آمده است طالبان مسئولند تا امنیت خبرنگاران را تامین و به همه اعضای مطبوعات، زن و مرد، اجازه دهند تا بدون مداخله گزارش دهی کنند. این نهاد گفته است که پیش از این دریافته است که ریاست استخبارات طالبان روی رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای کنترل دارند و بر آنان فشار می‌آورند. طالبان پیش از این ادعا را رد کردند. در همین حال فدراسیون بین المللی خبرنگاران فرمان حجاب اجباری بر زنان خبرنگار را نکوهش کرده و از طالبان می‌خواهد که به همه خبرنگاران زن اجازه دهد تا مستقل و بدون مداخله کار کنند. این فدراسیون فرمان طالبان را به عنوان حذف نظامند زنان خبرنگار از فعالیت‌ها در رسانه‌ها دانسته و نقض کامل آزادی مطبوعات و بیان خوانده است. با این حال ابوذر صارم سرپولی، رئیس نهاد رسانه‌ای افغانستان، در رادیو آزادی میگوید ناپدید شدن و یا زندانی شدن خبرنگاران بدون دلیل باعث ایجاد وحشت میان همه اعضای رسانه ها شده است.
گرفتاری خبرنگاران بدون گفتن و اطلاعات و فرهنگ یا نهادها مشکل ساز است. سرکار رسانه‌ای، سرکار خبرنگاران تاثیر زیاد میماند، ترس و وحشت به دل همگی پیش میاد.
خواستیم در مورد ناپدید شدن آقای خیرخواه از مقام های طالبان بپرسیم اما پاسخ دریافت نکردیم. در تازه ترین مورد، شب جمعه یک رسانه به نام افغان نیوز توسط افراد ناشناس مورد دستبرد قرار گرفته است. برات علی بهکام، مسئول این رسانه در کابل، با رادیو آزادی گفت
بر اساس گفته های همسایه ها حوالی ساعت 3 شب وارد به دفتر بودند و تمام دروازه های دفتر شکستند، تمام اجناس دفتر به هم ریخته، 5 پای لپتاپ کاری ما، 1 پای کمره کانون و مودم وایفای دفترم فعلا مفقود است.
با گفته آقای بهکام، با وجود اینکه رسانه ها وضع اقتصادی و امنیتی خوبی ندارند، با فعالیت هایشان ادامه دادند. اما چنین رویدادها خبرنگاران را از نگاه اقتصادی و مسئولیت جانی بیشتر نگران می‌کند. در این مورد از وزارت داخله نیز پرسیدیم، اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت یاد شده، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت در این مورد بررسی‌هایشان را آغاز خواهند کرد. اگرچه طالبان پیش از این بارها گفتند که به اساس قوانین حکومت به آزادی بیان متحد هستند، اما با آن هم گرفتاری، ناپدید شدن خبرنگاران و محدودیت‌ها در
برابر خبرنگاران به ویژه زنان همه روزه در حال افزایش است.
با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی برخی بیماری ها از داروهای گیاهی استفاده می کنند. آنان باور دارند که داروهای گیاهی نسبت به داروهای کیمیاوی اثرگذاری بیشتر دارد. بیشتر در این گزارش مشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایمر میدهیم میندازیم داخل یک قابلمه که 3 لیوان آب میریزیم، 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یک سردرده، یک نگاه می کنید از میدینه، یک از گردینه، یک از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردینه، مخصوص میده دردینه، مخصوص گرده دردینه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقصی که یک سالی که نیم ساله علمی بینید یک نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده بود. حالا اینجا که اون یک بوده که یک اتری دیگه بردیم به کارتی بوده بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خط خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی اما در زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران می پذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او می گوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هن و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
شما باور کنید که در ارگانهای دولتی اتو فساد رشوتگیری است که از ایران بانی که چه حالت است. یک تذکره الکترونیکی همه بند است تا 2000 نتی تو کاری تر باید یک دانه همین به اصطلاح خودشان که مجاهد میگن دیگه میگن تو تای مراحل میکنه و تو بگیری همه همیش گردای روزه همه دیسپروشا که بود همه غریب کارایی که بود همه امونایی که بود همون بیچاره آدم دلش درد میکنه گریانش میاد دیگه می روزگار از زندگی است همه اینا رو بیخی آدم بیخی به حیرت میمونه این مسلمانا بیچاره روزگارشون از همون دیر میشد دیگه میشد از گرد روزه همه اونا را گرفتن بردن بالاخره گفت خیلی این روزه گفت من نمیگیرم و از گفت من نمیگیرم بالاخره گفت خیلی همه کلش از گرد روزه امر گفتن بونی شما خانه تان
ذهن و روح ما زیر فشار از زخمی است. اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن و حق را که خداوند برشان داده، اسلام برشان داده، امور برشان بده، نه ای که از خود اینا قانون وضع میکنن و نامشان این و آن میمانن.
هیچ کدام معلولی از میترسن صدا بلند نمیکنن، برشان حقوق در کل نیست.
پیام شما نظر شماست.